الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این تنبیه که بحث در جریان استصحاب در خود زمان و در زمانیات هر دو هست، بحث جریان استصحاب در زمان تمام شد و اشکالاتی که مطرح شد این اشکالات پاسخ داده شد و ملاحظه فرمودید که استصحاب در خود زمان جریان داره. بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه و مرحومای خوی قدس سر رو اینها جریان استصحاب در زمان رو پذیرفتن و این اشکالات رو درک کردن. برخی دیگران مثل صاحب منتقا اینها نتونستن و نپذیرفتن جواب از این اشکالات رو و در نهایت قائل شدن به این که استصحاب در خود زمان جریان نداره. ملاحظه فرمودید ما هم به تبع امام و مرحوم آقایی این اشکالات رو جواب دادیم و قائل شدیم به این که استصحاب در خود زمان جریان داره. بحث دیگر جریان استصحاب در زمانیات. این زمانیات مثل خود حرکت، اگر کسی اشتغال به حرکت داشته الان شک میکنیم که اون حرکت واقعیه یا واقعی نیست، آیا استصحاب در این حرکت جریان داره یا نه؟ در جریان ما در سیلان دم در زن، حالا اگر زنی میدونه دیروز او سیلان دم داشته در باب حیض، آیا امروز هم سیلان دم دارد یا نداره؟ یا در مورد تکلم، در مورد تکلم که اگر کسی متکلم بوده، مشغول صحبت بوده، حالا داشته خطابه رو ایراد می کرده، قصیده رو می خونده، نمازی رو داشته مشغول به خوندنش بوده، آیا این باقیه یا باقی نیست؟ مخصوصا در مورد نماز انسان اگر شک بکند که آیا فراغ از نماز پیدا کرده یا نه، آیا این به استصحاب جریان داره یا جریان نداره؟ خب به یک بیان باید بگیم که همان جوابی که در اشکالات استصحاب در زمان بود، ما اگر آمدیم استصحاب در زمان رو حل کردیم و جواب از اون اشکالات رو دادیم، خب به طریق اولادی که در زمانیات در متصرمات مثل حرکت، سیلان، جریان، تکلم، خب به طریق اولاد استصحاب جریان داشته باشه و نباید دیگه ما بیم اصلا بحث زمان رو از زمانیات جدا کنیم، مگر این که کسی قائل بشه بیم که استصحاب در زمان جریان نداره اما در زمانیات جریان داره. خب بله، این روی این فرض ما باید این دوتا بحث رو از هم جدا بکنیم که اگر کسی قائل بشود که استصحاب در زمان جریان نداره، این لعل و یمکن که قائل به جریان استصحاب در زمانیات باشه و باید ببینیم که خلاصه این زمانیات رو بالاخره در آخر بحث آیا از استصحاب زمان جدا کنیم یا نه. مرحوم امام قدس سر رو بحث استصحاب در حرکت رو اصلا ملحق به استصحاب در زمان کردن و دیگه راجع به او جداگانه صحبت نکردن. مرحوم آقای خویی ایشون راجع به حرکت به صورت مستقل بحث کرده که آیا اگر کسی متحرک بوده الان شک میکنیم که این حرکت باقیه یا باقی نیست، اینجا استصحاب جریان دارد یا جریان نداره. حالا ما طبق بیان مرحوم آقای خویی استصحاب در حرکت رو ببینیم ایشون چی فرمودن در اونجا. ایشون در مصباح الاصول در مورد حرکت می‌فرمایند ما اگر یک حرکت متصله را عرفاً یک وجود واحد بدونیم و بگیم الاتصال مسابق للوحدت، اتصال با وحدت مسابقه، می‌فرماید اینجا استصحاب بلا اشکال جریان داره. بعد بالاتر می‌فرماید حتی اگر ما در استصحاب موضوع استصحاب رو گفتیم درش وحدت عقلی هم معتبره، باز در این فرض، یعنی در این فرض بگیم الحرکت المتصله موجود واحد و الاتصال عین الوحده، اگر گفتیم اتصال عین وحدته، اینجا معنیش این است که حتی به دقت عقلیه موضوع باقیه. اینجا دیگه لزومی نداره ما مسئله رو فقط مبتنی کنیم بر وحدت موضوع روی نظر عرف، برای اینکه بگیم حرکت یک اتصالی داره و یک وجود واحدی است، برکت همین اتصال و اتصال مسابقه با وحدته. پس روی این مبنا هم عرفن هم عقلن استصحاب جریان داره. اما مبنای دوم در باب حرکت این است که نه، حرکت مرکبتون من الحرکات الیسیره الکثیره به حیث یکون کل جزء من الحرکت موجودا منحازا عن الجزء الاخر. اگر گفتیم حرکت یه امر بسیط نیست، یه امر مرکب از موجودات و حرکات متعدده، به طوری که هر حرکتی که موجود می شود این غیر از حرکت قبلیه، غیر از وجود قبلیه، می فرمان اینجا استصحاب روی مبنای وحدت موضوع عرفی جریان پیدا میکنه. یعنی اگر گفتیم در بقای موضوع و در وحدت موضوع عرف دخالت داره، اینجا استصحاب جریان داره. پس ببینید جریان دو مبنا در باب حرکت، مبنای اول رو ولو ایشون این اس رو نگذاشته، اما ما بگیم حرکت یه امر بسیطیه، حرکت یک وجود واحد بسیطه و ملاک برای وحدت و بساطتش هم اتصاله. رو مبنای دوم اتصال دیگه مسابقه با وحدت نیست، یعنی به عبارت اخرى دو تا فرق بین مبنای اول و مبنای دوم هست. یک فرق این است که رو مبنای اول حرکت بسیطه، رو مبنای دوم مرکبه. فرق دومی است که معنای اول روی این مبناست که ما حرکت را، ما اتصال را مساوی را وحدت بدونیم، و تفسیر دوم مبتنی است بر این که ما اتصال را مساوی با وحدت ندونیم. یعنی کسانی که میگن الاتصال و مسابق للوحده، اینا قائل به وساطت حرکتن. کسانی که میگن الاتصال و لیس مسابقا للوحده، اینا باید قائل به مرکب بودن حرکت باشن. روی هر دو مبنا ملاحظه فرمودید از جهت عرفی وحدت موضوع ما داریم، اما رو مبنای اول هم از جهت عرفیه هم از جهت عقلی، روی معنا و مبنای دوم فقط ما از جهت عرفی وحدت موضوع داریم. ببینید بحث حرکت جوهری، اون همونطوری که از نامش پیداست حرکت در خود جوهر و ذاته. اصلا حرکت در خود جوهر و ذات غیر از این حرکت محسوسیه که ما الان میخوایم استثبات کنیم. اصلا اون حرکت جوهری داره شک راه پیدا نمی کنه. اون حرکت جوهری ملا صدرا مثل این است که بحث در امکان یک وجودیه. شما در امکان انسان هیچ وقت شک پیدا نمی کنید و باید استثبات بکنید. این حرکت ظاهری و عرضی بحثترش هست، یعنی اونچه که اینجا در اصول بحث میشه که آیا استصحاب در جریان داره اینه. یک انسانی متحرک بوده، این حرکت به نحو عرضی بر او عارض بوده، الان هم میخوام بیریم که آیا متحرک هست یا متحرک نیست. نه دیگه، اصلا ما حرکت در ذات عرضی نیست، قابل شک هم میگم نیست. روی حرکت جوهری شما که الان ساکن نشستید، اگر یه انسانی دست و پاش رو ببندن 100 سال هم یک جا بمونه بزره حرکت میکنه. ولی پس چی؟ چرا؟ قبول نمیشه. نه لزوم نداره بیاریم، گرد میکنم این... نه نمیشه. نه نه این حرکت عرضی چه حتی کسانی که حرکت جوهری رو قبول ندارن حرکت عرضی رو قبول دارن. تو دو حرکت میگن چرا؟ نه خیلی نه یک حرکت نیست. نه خیلی خوب، ولی دو تا حرکته، یه حرکت در ذاته یه حرکت در عرض. خب اینجا نتیجه این شد که استصحاب در حرکت جریان داره. میگم آقا یه موجودی متحرک بوده، عرض میکنم الان شک میکنیم که اشتغال به حرکت داره یا نداره، استصحاب میکنیم حرکت را. اون وقت اینجا سه فرض رو آیون مطرح کردن. میگن اهم از این که شک در مقتضی باشه، یک، یا این که شک در رافع باشه، دو. خب حالا یه موجود یه پیر مردی این قدرت بر این که یک کیلومتر راه بره نداره، الان یک کیلومتر هم حرکت کرده ما نمیدونیم زائد بر او هنوز متحرکه یا نه. خب استصحاب بکنیم بقا اول حرکه را، ولو شک در مقتضیه. یا شک در مانع، بگیم خب این اگه مانعی پیش نیاد حرکت داره. حالا یا مریض شده، پاش به سنگی خورده، حیوانی اون رو حمله کرده، باز استصحاب میکنیم بقا اول حرکه را. اما یه فرض سومه که اینجا مرحوم نائینی منکر جریان استصحاب در او هست، مرحوم امام و مرحوم آقای خویی میگن نه اینجا استصحاب جریان داره. و اون این است که اگر ما بدونیم یک کسی حرکت کرده، منطقه از اول گفته من میخوام تا یک کیلومتر حرکت کنم، دعایی او حرکت تا یک کیلومتری بوده، منطقه نمیدونیم بعد از این که به یک کیلومتری رسید آیا دعایی جدید برای ادامه راه پیدا کرد تا حرکت بکنه یا نه؟ نایینی می فرماید وقتی مسئله میاد روی تعدد دایی، اینجا یک قضیه متیقنه و مشکوکه، یک قضیه واحده نیست، اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه و هم می خوره. این حرکت بعد از یک کیلومتر چون دایی جدید میخواد، غیر از حرکت قبل از یک کیلومتر که دایی دیگری داشت، لذا نمیتونیم استصحاب بکنیم. نایینی میفرماید چون موضوع به اختلاف دوایی مختلف میشه، لذا نمیتونیم ما استصحاب بکنیم. مرحوم امام در کتاب استصحابشون می‌فرمان نه، اختلاف دوایی موجب اختلاف در وجود نمیشه. ممکنه یک وجود وجود واحد باشه، دوایی مختلف باشه. از اون طرف ممکنه دایی واحد باشه، وجود متعدد باشه. اینطور نیست که بگیم هر جا دایی واحد است حرکت واحد و وجود واحده، هر جا دایی متعدده حرکت متعدده. می فرماین امام قدس سره که از هر دو طرف نقض داره، یمکن حرکت واحده با دایی متعدد. بگه خب من میخوام یک کیلومتر راه برم، هر متر رو به یک دایی میخوام به حرکت کنم، آنه نداره. از اون طرف ممکن است که دایی واحد باشه حرکت متعدد. بیا من میخوام برم اول تا یک کیلومتری، نیم ساعت بنشینم بعد برم از یک کیلومتری تا دو کیلومتری، حرکت متعدد عرفن، دایی واحده. نظیر این اشکال و شبیه این اشکال رو مرحوم آلتویی هم دارد. بعد از اینکه ایشون کلام نائین رو نقل میکنن، میفرمایند به نظر ما اون چه که حافظ وحدت هست دایی نیست، بلکه اتصاله. اگر این حرکت متصل باشه یک وجود واحده، میخواد دوایی واحد باشه، میخواد متعدد باشه. ملاد میفرمایند اتصال و عدم اتصاله. اون وقت یه شاهد خیلی خوبی رو مرحوم آقای خویی دارن در اینجا که این در کلام امام نیست. می‌فرماید اگر کسی رفته سجده، خب اول دعاییه برای سجده کردن چیه؟ دعایی همین امتثال امر الهیه. حالا ذکر سجده شو گفت، تمام شد، بعد بگه خب حالا یه خورده استراحت کنیم در این سجده، دایی فرق پیدا کرد. مرحوم آلپویی میفرمان شما منتظر میشید که اینجا دو تا سجده شو، بگه خب حالا تا حالا نیتش قصد امتثال امر خدا بود، ذکر سجده رو گفت، حالا از این به بعد میخواد یک دقیقه استراحت بکنه. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می فرمودن این کسالتی که ما داریم و کسالتهای متعددی داشتیشون، می فرمودن گاهی خود میرم سجده دیگه قدرت سر برداشتن از سجده رو ندارم. این خب حالا نمیشه دیگه انسان سر برداره، خب حالا دایی هست یه لحظه سر کنه تا قدرت پیدا کنه سر از سجده برداره. خب حالا آیا میشه گفت اینجا دو تا سجده میشه، کسی منتظر به این میشه؟ نه، همین که اتصال عرفی درش وجود داره این یک سجده است، این سجده اضافه اینجا محقق نمیشه. لذا حق با همین دو بزرگوار مرحوم امام و مرحوم آقای خویه. اختلاف دائی موجب اختلاف در حرکت نیست، موجب تعدد در وجود نیست. لذا در همین قسم سوم هم باید بگیم استصحاب جریان داره. چرا؟ اتصال هست، میگه اتصال هست ولی داییش فرق پیدا کرده، فرق اینه. میگه رسید به سر یک کیلومتری، تا حالا داییش یک کیلومتری بود، اما از حالا به بعد داییش عوض میشه، یه دایی دیگه پیدا میکنه. خب اینجا در این همین قسم سوم یه اشکالی نظیر اون اشکالی که در استصحاب کلی قسم ثانی و اینها بود یا در بعضی از اقسام دیگه کلی مطرح کردن، میگن آقا شک که در بقای حرکت مسبب از این است که آیا دایی جدید پیدا کرده یا نه. عرض کردم یک کسی میدونیم دایی داشته تا یک کیلومتری بیاد، یقین هم داره به یک کیلومتری آمده، الان نمیدونیم یه دایی جدیدی پیدا کرده برای ادامه حرکت یا نه. خب شک که در بقای حرکت کلی معلول این است که آیا این دایی جدید حاصل شده یا نشده. خب از عدم حدوث این دایی جدیده، اینجا مسئله سبب و مسببه. با اجرای اصل در سبب، یعنی از عدم حدوث دایی جدیده، ما دیگه نوبت نمیرسه به این که استصحاب بکنیم بقاء الحرکه را. استصحاب حرکت و خود حرکت معلول این است که آیا دایی جدید حاصل شده یا حاصل نشده. خب جوابی که اینجا دادن باز نظیر همون جوابی که قبلا دادن، و اون اینه، قبلا هم ما گفتیم در باب اصل سببی و مسببی آقایون میگن با امکان اجرای اصل در سبب نوبت به مسبب نمیرسه در صورتی که مسبب از آثار شرعیه سبب باشه. اگر مسببی از آثار شرعیه سبب شد، خب ما اینجا با امکان اجرای اصل در سبب دیگه معنا نداره بریم اصل در مسبب رو جاری کنیم. اما اگر یه مسببی از آثار عقلیه و غیر شرعیه سبب باشه، اینجا دیگه بحث تقدم اصل سببی بر مسببی معنا نداره. و ما نحنفی اینطوره، در ما نحنفی وقتی میگیم اصل عدم حدوث دایی جدیده، لازمه عقلیش بقاء الحرکه است، نه لازمه شرعیش. لذا میشه اصل مثبت. حالا عرض کردیم ما قبلا هم در همین استصحاب کلی قسم ثانی اونجا این رو تذکر دادیم، خودیم نکته ای که خیلی ها ازش غافلن، فکر میکنن تا گفتیم اینجا اصل سببی داریم دیگه باید اصل مسببی رو بگذاریم کنار. اصل مسببی با وجود اصل جاریه در سبب در صورتی کنار میره که مسبب از آثار شرعیه سبب باشه. بگیم خب آقا شارع وقتی میگه اصل در سبب جاری کن، یه معنا نداره اصل در مسبب جاری بشه. اما اگر مسبب از آثار غیر شرعیه شد، اینجا دیگه معنایی برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی نیست. اینجا همینطوره در مانحن و فی عدم حدوث دائی جدید از آثار غیر شرعیش مسئله حرکت. حرکت یه اثر غیر شرعی، وقتی غیر شرعی شد بذاریم کنار سبب رو، بیم به خود همین حرکت استصحاب بقای حرکت میکنیم ما. خب اینجا در خود حرکت یک کلامی رو مرحوم آخون داره قدس سر رو که مرحوم آقای کوهی به ایشون اشکال داره، ببینیم اشکال وارده یا نه. مرحوم آخون میفرماید لا مانع من جریان الاستصحاب فی الحرکه حتی اگر تخلل عدم یسیرن باشه. ما یه وقتی میگیم ما حرکت یه وجود مرکبیه، این جزء که بخواد بیاد بعد از انعدام جزء قبله و آمد این مسئله رو ارجت با مسئله وحدت عرفیه حل کردیم، اما مرحوم آخون یه پله بالاتر رفته، این فرماید حتی در باب حرکت اگر بدانیم تخلل عدم هم داره، یعنی متحرکی یک جای 10 ثانیه ایستاده، می‌فرماید اگر این تخلل عدم یسیرن باشه مضر به بقاء موضوع نیست عرفن، و عرف اینجا میگه موضوع باقیه و استصحاب باید جاری بشه. مرحوم آقای کوهی می‌فرمان این فرمایش مرحوم آخون فرمایش درستی نیست. اگر یک جای تخلل عدم باشه عرف هم میگه اینجا را سکون محققه و ما نمیتونیم بگیم عرف میگه این آدم هم متحرک هم ساکن. لازمه کلام شما مرحوم آخون این است که بگیم بر این آدم هم سکون یعنی ساکن و هم متحرک عرفاً صادق باشه. چرا؟ چون وقتی کسی تخلل عدم داره از عرف موزه آقای 10 ثانیه متحرک هست و متحرک نیست، میگه بله متحرک ساکن، این 10 ثانیه دیگه متحرک نیست. 10 ثانیه اگه بگیم 5 ثانیه یه متحرک نیست، این 5 ثانیه توی این 5 ثانیه هازا ساکنون. خب اگر باز بخوام بگیم عنوان متحرک رو داره لازم است که هم متحرک باشه هم ساکن باشه. و بعد فرمود لو تحرک بعد از سکون، حالا اگر بعد این 5 ثانیه سکون آمد حرکت کرد، لا یقال عرفاً انه متحرکون به حرکت واحده، نمیگن که این حرکت واحده داره، بل یقال انه متحرکون به حرکت اخرى. لذا مرحوم آقای کوهی فرمان در جایی که تخلل عدم باشه ولو یسیرن باشه اینجا استصحاب حرکت جریان نداره. فقط یه استثنایی می کنن، می فرماین که گاهی اوقات در موضوع بعضی از احکام یه عناوینی هست که عرض می شود که این تخلل عدم مضر بر اون نیست، مثل کجا مثل عنوان مسافر. می فرماید عنوان مسافر با این که حالا شخصی که داره سیر می کنه سفر می کنه، حالا یه جا بیسته یه مقدار خستگی در کنه، حتی یک شب رو یک جا بخواب نزول منزل بکنه، این مضر نیست در صدقه هر عنوان مسافر. عرف میگه این شخص مسافر، از این شهر میره شهر دیگه شب میخوابه، بعد میره شهر بعد، همینطور منازل متعدد رو میره تا به مقصد برسه. به عبارت اخرى اگر کسی در این چهار فرسخ که باید حرکت بکنه هر یه فرسخی نیم ساعت نه یک روز استراحت کرد، ایشون برای این در صدق و عنوان مسافر ضرری وارد نمی کنه، اما به خلاف مسئله حرکت. پس ببینید آخوند می فرماید تخلل عدم ولو یسیرم مضر به عنوان حرکت نیست عرفن، اما مرحوم آقای خوی قبول نداره. به نظر ما حق و مرحوم آخوند قدس سره. ببینید این جواب اشکالی که مرحوم آقای خوی کردن وارد نیست، برای اینکه این که می فرماین همدش بگن ساکن هم متحرک عرض نمیاد نسبت به همون زمان تخلل عدم این عنوان رو بگه، عرض میگه در مجموع من این رو متحرک میدونم، ولو میدونم در یه جایی 5 ثانیه ایستاده و سکون کرده، اما عنوانی که من برای این آدم میدم عنوان متحرکه و واقعا مفیدت هم داره. این یکی از دیگه داره حرکت میکنه، خب یه جوابی میشه لیوان آب بخوره دوباره حرکتش ادامه میده، نمیتونی بگیم حرکت بعد حرکت جدیده، عرفا حرکت بعد حرکت جدیده نیست. یک، عرف نسبت به این مجموع میگه این متحرکه، وقتی نسبت به مجموع متحرک بود اینجا عرض میکنم که دیگه استصحاب مانعی نداره. بله بله خب حالا اگر ما مسافر رو کسی که در حال حرکت سیر میکنه سفر میکنه، حالا این یک فرسخی یک شب مون دو شب مون، حالا فرسخی تا 4 فرسخی در هر فرسخی شما 2 روز بمونید، بازم ایشون میگن بله، خب ایشون میگن مسافر، ولی یا باید بگیم بالاخره ما از عدله شرط نه، باز باید این عرفن هم به این آدم مسافر نمیگن، عرف این آدم که الان راه میفته میره یه فرسخی 5 روز 6 روز اونجا میمونه، دوباره از اونجا میره یه فرسخه دیگه، حالا یه فرسخه ها رو کوتاه کنه میره فرسخه 5 روز هم اونجا بمونه، عرف نمیگه این آدم مسافره. حالا اگر هم عرف بگه الان شهر میخوام این رو بگم، اگر این اشکال در ذهن شهری بدونه که ملاقی از که از جهت شرعی قطع این مسافت معتبره، شاره میگه اگر تو 4 فرسخ رو بعد از وطنت پیمودی من تو رو مسافر میدونم، حالا عرف میخواد تو رو مسافر بدونه میخواد مسافر ندونه، و قطع المسافه اطلاق داره، یعنی ولو در ضمن هر یک فرسخی شما 5 روزم بمونید، ولی قطع مسافت کردید. میخوام عرض کنم اینجا باید بهشون عرض میشه ملاک مسافر شرعی قطع المسافه است، نه شعاره میگم برو مسافر دیدم اصلا شعاره شد 4 فرسخ و یعنی عرف شد 4 فرسخ و مسافر ندونه، اما شعاره
که شما از شهر کرامی افتی میریم حالا اینکه 1 کیلومتر رفتیم
این مسافر رو عرف شما که مسافر
یعنی حرکت میکنیم
باشه
حرکت میکنی میری؟
نه عرف اونجا رو نگیستم، نه نه عرف باز نمیدونی مسافر
عرف باید شما شاید پیامیم
هر جو کنم که نه الان این کسی از شهر از کامیشو میره روستای اطرافشو میاد افش ازدوری 5-6 کیلومتر هست، اگر کسی از شهر خودش هر روز بره 5-6 کیلومتر یه شهر یه روستایی سر میزنه میاد هر روز بشن داره سفر میکنه،
هر روز نه یک بار که میره
میاد همون بار اولش هم مسافره خب این خلاف ارده خلاف ارتکاز ارده ارده اصلا ارده 4 فرسخ هم خیلی سفر نمیده. عرض میکنم ولو در مسئله 4 فرسخ 8 فرسخ به لحاظ ولو نه که به ملاک به لحاظ این بوده که کسی که صبح از خانش با اسب شطورش بیرون می آمده تا مغرب معمولا 8 ساعت طی میکرده. خب حالا اگر کسی با یه عرض هواپیمایی در فرض به نیم ساعت 1000 فرسخ رو بره، این سفر شرعی از سنگا فرسخ المسافه شده، اما او خیلی معلوم نیست رو سفر بدونه. حالا لذا میشه اینجا در این استثناء، پس اولا اصل مطلب آخون درسته، ثانیا استثناء هم همین حاشیه‌ای داره که برایش ذکر کردیم. ما فردا رو میگم انشاءالله، بلکه اگر بتونیم فردا یا لا تصفرادی برای تمام بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.